حکومت افغانستان صدر اعظم پاکستان را به دیدار از کابل دعوت کرده و اکنون منتظر پاسخ اسلام آباد است. بلخ برای برگزاری نوروز آماده می شود و انتخابات ریاست جمهوری روسیه باز هم پیروزی ولادیمیر پوتین معما نیست. با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و شمشاد زادران در بخش تکنیک با مجموعه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از تازه‌ترین ها تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت، معاون رئیس جمهور امریکا صدر اعظم پاکستان خواست تا برای شکست شورشیان اقدام جدی کند. وزیر دفاع بریتانیا از تقویت نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم اطمینان داده است و شهروندان روسیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک می کنند. مشروع خبرها، معاون رئیس جمهور امریکا صدر اعظم پاکستان خواست تا برای شکست طالبان مسلح همکاری نزدیک با واشنگتن کند. قصر سفید میگوید مایک پنس در جریان دیدار با شاهد خاقان عباسی خواست اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را تکرار کرده که پاکستان باید در برابر شبکه حقانی، طالبان مسلح و سایر گروه‌های تروریستی در آن کشور اقدام جدی کند. پنس همچنان گفته که پاکستان در این مورد می تواند با آمریکا از نزدیک کار کند و باید چنین بکند. در خبرنامه جزئیات بیشتر دادن نشده که گفتگوها در کدام فضا برگزار شده بود. در برخی از گزارش‌ها آمده است عباسی صدر اعظم پاکستان در یک سفر شخصی به واشنگتن رفته و سپس با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده است. وزیر دفاع بریتانیا از ادامه حضور کشورش در افغانستان و نیز تقویت نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم اطمینان داده است. بر بنیاد خبرنامه ریاست جمهوری، گوین ویلیامسون دیروز با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل دید. در خبرنامه آمده است که دو جانب در مورد روابط منطقه‌ای افغانستان و چگونگی راه‌های دستیافتن به صلح نیز صحبت کردند. در حال حاضر بریتانیا 500 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد. هدف اصلی ماموریت حمایت قاطع، آموزش دهی، مشورت دهی و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. مقام‌های محلی غزنی از رهایی 7 تن از چنگ گروگانگیران خبر می‌دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی ناوقت شنبه بر رادیو آزادی گفت که این افراد که باشندگان ولسوالی قره‌باغ هستند پس از چاشت دیروز رها شدند. پنج تن که باشندگان قریه نیختهی هستند 7 ماه پیش توسط طالبان در مربوطات ولسوالی قره‌باغ به گروگان گرفته شده بودند. دو تن دیگر از قریه شیرآباد هستند که تقریبا 2 هفته پیش از سوی افراد مسلح به گروگان گرفته شده بودند. هر 7 تن آزاد و به خانواده هایشان سپرده شدند. سخنگوی والی غزنی افزود این افراد را به همکاری سران قومی آزاد کردند. این در حال است که هفته گذشته صدها باشنده ولسوالی قره‌باغ مظاهره کردند و راه کابل قندهار را هم برای تقریبا 1 هفته بستند. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که افراد مسلح ناشناس که گفته می شود لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند در منطقه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 3 عضو و 1 خانواده را کشتند، 1 زن را زخمی و 2 تن را با خود بردند. در پی اعتراض ها هیئت از جانب حکومت افغانستان برای بررسی قضیه موظف ساخته شد. مقام های محلی لوگر از کشته شدن 5 تن از طالبان در ولسوالی برکی برک خبر می دهند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر ناوقت روز شنبه بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد. نیروهای افغان همراه با نیروهای خارجی در ساحه شامزار برکی برک عملیات کردند که در نتیجه آن 5 مخالف مسلح دولت کشته شدند. ساری افزود که یک قمندان محلی شورشیان به نام ذبیح الله مشهور با عثمان نیز در میان کشته شدگان است. در یک تحول جداگانه سخنگوی والی لوگر گفت که نیروهای امنیتی این ولایت ماین را که در کنار یک سرک در ولسوالی برکی برک توسط مخالفان مسلح جابجا شده بود کشف و خونسا کردند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. شهروندان روسیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اشتراک میکنند. پیشاپیش گفته میشود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه برای یک دوره چهارم برنده خواهد شد. پلیس مسکو اعلام کرده که قصد دارد 17,000 افسر نیروی گارد ملی و دیگر کارمندان امنیتی را در مناطق گوناگون در روز انتخابات موظف کند. بر اساس گزارش مراکز رأی‌گیری توسط سگ‌های تعلیمی بمبیاب بررسی می‌شوند. انتخابات روسیه در حال آغاز می‌شود که روابط میان مسکو و لندن بر سر مسمومیت یک جاسوس دو جانبه روس در بریتانیا به شدت خدشه‌دار شده است. از سوی ایالات متحده آمریکا در 15 مارچ تحریم‌های جدید را بر روسیه وضع کرد. هزاران غیر نظامی از مناطق در شمال و جنوب سوریه دیروز پس از آن بیرون شدند که نیروهای سوریه و ترکیه دست به عملیات زدند. ابراهیم یک مقام حکومت سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است بیش از 20,000 تن از غوطه شرقی بیرون شدند. غوطه شرقی نزدیک دمشق پایتخت سوریه واقع شده. در این حال سازمان حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته که در جریان درگیری ها در غوطه شرقی تو اکنون نزدیک به 1400 غیر نظامی کشته شدند. در افرین در شمال سوریه نیز درگیری روان است. نیروهای ترکیه با حمله های هوایی و زمینی تلاش دارند تا این منطقه را از نزد کردها بگیرند. و مقام های ایرانی میگویند که یک متحد نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران را دستگیر کردند. وبسایت سارنوال تهران گفته است اسفندیار رحیم مشایی معاون پیشین و رئیس دفتر احمدی نژاد دیروز دستگیر شد. در ادامه گفته شده که مشایی توسط افسران پلیس به دستور قوای قضایی دستگیر شد. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم و با همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم در ادامه این ساعت با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان صدر اعظم پاکستان را به دیدار از کابل دعوت کرده و اکنون منتظر پاسخ اسلام آباد است.
مهمترین موضوع بحث مبارزه با تروریسم هست و همچنین تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان و منطقه.
سه روز تا برگزاری نوروز، بلخ برای برگزاری جشن آماده می شود. بازارها هم گرم و پررنگ و رونق.
کار ما محافظی است. همین نامزادارا زیادتر میبره ماهی جلوی. نظر در ماهی پیش حالی خوبتر شده. اما ماهی کلوی 200 رو پس، اما 200 رو به جلوی مو کلوی 80 رو پس.
برای جمع‌آوری شفاف مالیات بر خدمات مخابراتی سیستم تازه مطرح شده. انتخابات ریاست جمهوری روسیه باز هم پیروزی ولادیمیر پوتین یک معما نیست. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. عرفان خان هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود تایید کرده که تومور دماغی دارد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حکومت افغانستان صدر اعظم پاکستان را به دیدار از کابل دعوت کرده و اکنون منتظر پاسخ اسلام آباد است. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده که مقام‌های پاکستانی بتوانند نقش مثبت را در منطقه ایفا کنند. این هم در حالی که مشاور امنیت ملی پاکستان دیروز با مقام‌های ارشد حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کابل دیدار کرد. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته.
انتظار می رود گفتگوهای دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان آغاز شود. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با ناصر جنجوان مشاور امنیت ملی پاکستان در کابل از صدر اعظم این کشور دعوت کرد که برای انجام گفتگوها به کابل بیاید. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که در مورد دعوت شاهد خاقان عباسی به کابل اکنون منتظر تصمیم اسلام آباد هستند. آقای مرتضوی در مورد آجندای دیدار آینده این گونه توضیح داد:
مهمترین موضوع بحث مبارزه با تروریسم هست و همچنین تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان و منطقه و فعلا هم بحث همکاری های منطقه ای مطرح است با موضوع تاپی و افتتاح کار عملی در افغانستان.
مرتضوی ابراز امیدواری کرد که مقام های پاکستانی بتوانند نقش مثبت را در حال حاضر در منطقه بازی کنند. پیش از این مقام های افغان بخش نظامی حکومت پاکستان را به همکاری با طالبان متهم کرده اند، اتهامی که از سوی اسلام آباد رد شده. اکنون پرسش این است که آیا گفتگو با مقام های ملکی پاکستان می تواند گرهی از مشکل میان کابل و اسلام آباد بگشاید؟ ودیر صافی استاد علوم سیاسی و حقوق در پوهنتون کابل به این باور است که فشارهای بین المللی در رأس ایالات متحده بر پاکستان سبب شده که این کشور در قبال افغانستان موضعش را تغییر بدهد.
فشارهای اخیر از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر پاکستان مقامهای این کشور را متقاعد کرده، حتی نظامیان پاکستانی باید متقاعد شده باشند که سیاست خارجی را به حکومت ملکی بسپارند، خصوصا در مورد افغانستان که باید به صلح دست یابد. در غیر آن پاکستان چیزهای زیادی را از دست خواهد داد.
هنوز به درستی معلوم نیست که صدر اعظم پاکستان به دعوتنامه حکومت افغانستان چه پاسخی خواهد داد. ناصر جنجوان مشاور امنیت ملی پاکستان دیروز شنبه با مقام‌های ارشد حکومت افغانستان از جمله رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. جنجوان در پایان سفر یک روزه‌اش به کابل گفته است که از پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان با طالبان حمایت میکند و اینکه پاکستان آماده هر گونه همکاری در این بخش است. رئیس جمهور غنی در 28 ماه فوریه پیشنهاد صلح 7 موردی بی قید و شرط را به طالبان پیشکش کرد، اما طالبان هنوز در این مورد به گونه رسمی پاسخ ندادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چهارشنبه نوروز است و مقام های ولایت بلخ از تدابیر امنیتی و آمادگی های فرهنگی برای تجلیل از جشن امسال خبر میدهند. مسئولان قماندانی امنیه بلخ میگویند که برای تجلیل از نوروز 1397 تدابیر ویژه امنیتی گرفته شده و بلخ در نوروز امسال میزبان 50,000 تن خواهد بود. با نزدیک شدن نوروز بازارها در بلخ گرم و پررنگ و رونق شده است. مجیب رحمان حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان در این مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
با فرا رسیدن بهار و نزدیک شدن میله گل سرخ، مقامات در بلخ نیز از آمادگی ها برای تجلیل بهتر از جشن نوروز در مزار شریف خبر می دهند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ می گوید که آمادگی های امنیتی برای تجلیل بهتر از نوروز در بلخ آغاز شده است و به قول از مقامات که 4,000 نیروی مشترک امنیتی هم از پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی مسئولیت تامین امنیت جشن نوروز در مزار شریف را دارند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ در رابطه میگوید:
آمادگی نیروهای امنیتی تان در این جشن نوروز 1397 مشترک هستند. هم از اردوی ملی، پلیس ملی، سرحدی، نظم عام، ریاست محترم امنیت ملی، قوای هوایی، همه روی یک پلان مشخص تمام ساعات شهر مزار شریف زیر پوشش آمده و تمام کمربندهای اصلی و فرعی که در مزار شریف سرکاوات رو میشه نیروها توظیف کردیده
با گفته پلیس بلخ که گزمه‌های امنیتی در شاهراهای منتهی به بلخ آغاز شده و علاوه بر این که به هیچ کس اجازه انتقال از دهب به داخل شهر مزار شریف داده نمی‌شود، چک پوینت های سیار نیز همه روزه در شهر مزار شریف فعال هستند. باشندگان شهر مزار شریف نیز به پیشواز از نوروز و تجلیل میله گل سرخ آمادگی‌های را روی دست دارند. ساکنان شهر مزار شریف همه ساله علاوه بر پاککاری منازل و تهیه هفت میوه و هفت سین با میزبانی هزاران تن از زارین زیارت سخی و علاقمندان جشن نوروز برای فرارسیدن سال جدید شمسی و آغاز میله گل سرخ لحظه شماری میکنند. حاجی اسد یکی از ساکنان شهر مزار شریف در مورد میگوید:
تدابیر امنیتی از طرف نیروهای امنیتی ولایت بلخ گرفته شده. مردم ها میبینه که روز اول سال نو که تغییر طبیعت است که بهار نو میاره و فال نیک میگیرن، به او آمادگی میگیرن.
چه آمادگی ها میگیرن؟ مثلا
هفت میوه تیار میکنن در شب اول سال نو، در روز اول سال نو با مهمان ها آمادگی میگیرن.
در مزار شریف رسم و رواج به گونه ای است که قبل از فرارسیدن جشن نوروز با آغاز سال نو، پسران نامزددار باید به خانه عروس خود لباس جدید، ماهی پخته شده و جلبی را نوروزی بفرستند و این مسئله اکنون باعث گرم شدن بازار ماهی پزان و دوکانداران لباس در شهر مزار شریف شده است. دو تن از دوکانداران مزار شریف در این باره گفتند:
اسم ما شیراوا، کار ما ماهی‌پزی است. همین نامزددارا زیادتر میبرن ماهی جلبی. نظر در ماهی پیش حال خوب‌تر شده. ماهی جلبی همون نرخ سابق قصهش بالا نرفت. اما ماهی کیلو 200 روپیه است، اما 200 روپیه جلبی مون کیلو 80 روپیه است.
سلام هستم، یکی از دکاندار اصغری مارکت در مزار شریف. بخاطر از اینکه سال نو نزدیک است، فروش کاروبار کالا نسبت به روزهای قبل بیشتر شده.
با این حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ علاوه بر اینکه از آمادگی‌های فرهنگی برای تجلیل از جشن نوروز خبر می‌دهد، اما مسئولان در این نهاد خواهان از بین بردن رسم و رواج نوروزی بردن توسط خانواده‌های پسران نامزاددار به خانه عروس در جامعه هستند. عطا محمد ساو، عمر اطلاعات این ریاست، در این باره میگوید:
مختص معلومه ده چه په دې وختونه کې د کار زمينه اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کی، نو دغه دودونه ای ځین نواړه دودونه دي چې دا باید لمنځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثر کسان نشي کولای چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نامزاد کړي یا خودته آمدن وکړي.
شمار از باشندگان مزار شریف نیست تجلیل از نوروز و ایام خوشی را نیک توصیف کرده، اما نظر مشابه با مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ دارند. مدینه و نعیم دو تن از ساکنان مزار شریف به این نظر هستند.
به نام خدا، مدینه و خیل هستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. فامیلا هستن که نوروزی مثلا ماهی میبرن، بعضی ها گوسفند، یه چیزا، کلش یک رسم و عنعنه ناپسند است. باید فامیل دختر خیل باید درک داشته باشن، چون شرایط خراب است، هر کس نان خوردن خود محتاج است، باید این شرایط در نظر بگیرن و این رسم و عنعنه خراب از بین ببرن.
نعیم هستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. راجع به موضوع شما باید بگویم که تجلیل از ایام خوشی و آمد آمدن بهار خوب است، ولی که مصارف گزاف برای تازه دامادا و که به خانه عروس میره خیلی یک عمل و یک فرهنگ ناپسندیده است که خیلی فشارها را بالای جوان تحمیل میکنه.
برای آغاز سال جدید شمسی و تجلیل از نوروز روزهای انگشت شمار باقی مانده است و به گفته مسئولان شهرداری بلخ که مزار شریف در سال 1397 میزبان بیش از 50,000 مهمان برای اشتراک در میله گل سرخ و تجلیل از جشن نوروز خواهد بود. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد تعداد از روزنامه ها و نشریه های معتبر جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. همچنان از انتخابات ریاست جمهوری روسیه برایتان خواهیم گفت که مراکز رایدهی در آن کشور باز شده و رایدهی هم ادامه دارد. برنده شدن ولادیمیر پوتین در انتخابات پیش بینی می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از همه ریاست اطرا میگوید برای جمع‌آوری شفاف مالیات بر خدمات مخابراتی سیستم تازه‌ای را طرح کرده و قرارداد آن نیز با یک شرکت عقد شده است. این ریاست تاکید می‌ورزد که با نصب این سیستم انتقادها از عدم شفافیت در سیستم مالیات بر خدمات مخابراتی پایان می‌یابد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا اطمینان می‌دهد که با نصب سیستم جدیدی در گردآوری محصول خدمات مخابراتی، نظارت و کنترل از عواید خدمات مخابراتی شفافیت کامل پدید خواهد آمد. نجیب الله عزیزی رئیس اداره اترا روز شنبه در نشست خبری تاکید کرد قراردادی را با یک شرکت به تازگی عقد کردند و این سیستم در زمان نچندان دور مونتاژ خواهد شد.
پروژه ریال تایم دقیقاً که متاسفانه وقت بیشتر را گرفت از چیزی که قانون پیش بینی کرده بود، توانستن که بالاخره یک کمپانی که در بین چندین کمپانی ها از همه بهتر بود و یک تولید را مهیا می سازند که ما را قادر به این می سازه که ما بتانیم به شکل درست نه تنها پیسه دفعی صده بلکه تمامی عواید که در سکتور مخابرات جمع‌آوری میشه در این پروسه ما شفافیت بیاریم.
دولت افغانستان 2 سال پیش 10% محصول خدمات مخابراتی بالای تمام مشتریان خدمات مخابراتی وضع کرد. این فیصله شورای وزیران با انتقادهای تند از سوی اعضای شورای ملی افغانستان روبرو شد و نمایندگان در ولسی جرگه گفتند که وزارت مخابرات بدون در نظر داشت پروسه تدارکات اقدام به ایجاد سیستم گردآوری محصول خدمات مخابراتی کرده و شفافیت در این پروسه را نیز زیر پرسش بردند و مصوبه شورای وزیران را رد کردند. اما در عمل این روند همچنان ادامه یافت. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز در آن وقت پذیرفته بود که در این سیستم شفافیت نظارتی وجود ندارد و از این رو تلاش می‌ورزند سیستم زمان سنج واقعی یا ریال تایم را برای شفافیت در گردآوری مالیات بر خدمات مخابراتی جابجا سازند. اما اکنون که از این وعده‌ها 2 سال می‌گذرد، اداره اترا نیز می‌پذیرد که در این سیستم کوتاه آمدند و نتوانستند این سیستم را فعال سازند. با این همه میربت خان منگل یکی از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و یکی از نمایندگان میگوید از بهر پاسخگویی در این زمینه مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به این کمیسیون فرا میخوانند.
ما مسئولان در این بخش را به کمیسیون ها فرا میخوانیم و میپرسیم که در این بخش آیا پیشرفت شده است و یا خیر، یا در این بخش کار میتوانند و یا نمیتوانند. اما در کل باید بگویم که شفافیت در این پروسه وجود ندارد.
هرچند وزارت مخابرات میگوید در 2 سال گذشته اضافه از 8 میلیارد افغانی محصول از خدمات مخابراتی گردآوری شده و تلاش ها برای تامین شفافیت در این پروسه ادامه دارد، اما میربت خان منگل تاکید می‌ورزد که در گردآوری مالیات بر خدمات مخابراتی فساد گسترده وجود دارد و گزارش های در دست آنان قرار دارد که نشان می‌دهد 1/3 از تمامی پول گردآوری شده از عواید مالیات بر خدمات مخابراتی حیف و میل می‌شود و اگر این روند ادامه یابد ولسی جرگه در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل اشاره نموده، می نویسد این حمله در یک زمان رخ داده است که قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان گفته است تامین امنیت شهر کابل برای قوای بین المللی اولویت دارد. دیلی میل می نویسد در این حمله که طالبان مسلح مسئولیت آن را به عهده گرفتند و یک تعداد افراد در آن کشته و زخمی شدند، با گفته وزارت داخله افغانستان یک شرکت بین المللی امنیتی به نام G4S هدف قرار گرفته بود. به نوشته روزنامه طالبان مسلح این حمله را در یک زمان انجام می دهند که به خاطر پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی فشار بر طالبان بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی این پیشنهاد را 3 ماه قبل مطرح کرده بود و طالبان تا حال به آن جواب ندادند. با گفته دیلی میل حمله روز گذشته در کابل چند هفته قبل از آن که فصل نو جنگ ها در افغانستان آغاز گردد صورت گرفت. گفته می شود که مخالفین مسلح در پاسخ به افزایش حملات هوایی قوای امریکا علیه آنها شاید به حملات خود شدت ببخشند. روزنامه می افزاید قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن روز 4 شنبه گذشته به خبرنگاران گفته بود اکنون تلاش ها بر تامین امنیت کابل تمرکز دارد تا باشندگان این شهر از حملات نجات داده شوند. روزنامه کانادایی دیجیتال جورنال در شماره اخیر خود توجه را به دونالد ترامپ کوچک افغانستان جلب نموده است که در داخل افغانستان به اثرات دامن زده است. روزنامه می نویسد وقتی که در سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جریان داشت، ترامپ کوچک چند ماه عمر داشت و از این که نامش چی ماجراهایی را ایجاد خواهد کرد بی خبر بود. با نوشته روزنامه، پدر ترامپ کوچک سید اسدالله رویا که اکنون در کابل بود و باش دارد و محل اصلی سکونتش دایکندی می باشد، می گوید دوستان نزدیک و همسایگانش از طریق فیسبوک و پیام‌های دیگر او را توهین و تحقیر نموده و تهدید می‌کنند که چرا این نام را بر پسر خود گذاشته است. رویا می‌گوید گذاشتن این نام بر پسرش انگیزه سیاسی ندارد، بلکه به خاطر پیروزی‌های اقتصادی دونالد ترامپ بوده است. و می‌گوید وقتی که ترامپ هنوز کاندید بود، در مورد وی مطالعه زیاد کرد که چگونه اینقدر کامیاب و ثروتمند بود و بر پسر خود این نام را گذاشت که او هم مانند دونالد ترامپ به موفقیت‌ها دست یابد. روزنامه دیجیتال ژورنال می‌افزاید با وصف این آوازه‌ها وجود دارند که رویا شاید این نام را به خاطر بالای پسر خود گذاشته باشد که آمریکا به او پناهندگی بدهد. قابل یادآوری است که موضوع ترامپ کوچک افغانستان اولین بار توسط رادیو آزادی بلند شد و توجه دیگر رسانه‌ها را به خود جلب کرد. قبل از این هم در لوگر یک بزرگ قومی دو ماه قبل از نام مردم افغانستان مدال شجاعت افغانها را به دونالد ترامپ اهدا کرد. یک بزرگ قوم سادات در لوگر سید فرهاد اکبری به رادیو آزادی گفته بود که با جمع‌آوری پول از مردم یک مدال طلای سرخ را ساخته و به ترامپ اهدا کرد که دلیلش به گفته وی موقف جدی رئیس جمهور ترامپ در برابر پاکستان بود. آقای اکبری هم گفته است که این کار وی به مردم عام مربوط می شود و کدام انگیزه سیاسی ندارد.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت افغانستان و 7:56 دقیقه صبح به وقت مسکو است. روسیه امروز انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده. به نظر می آید که ولادیمیر پوتین باز هم برنده می شود. پوتین از سال 1999 میلادی یا رئیس جمهور و یا هم صدر اعظم روسیه بوده است. انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز در حال برگزار می شود که روابط میان مسکو و لندن پرتنش است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی که گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
امروز مردم روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اشتراک میکنند. پیشاپیش گفته میشود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه برای یک دوره چهارم برنده خواهد شد. در انتخابات 7 نامزد در برابر پوتین قرار دارند، اما به اساس یک نظرسنجی توسط یک مرکز نزدیک به کرملین، پوتین از 69% حمایت برخوردار است. تنها رقیب قابل ملاحظه پوتین الکسی ناوالنی، مخالف برجسته کرملین، از اشتراک در انتخابات به اتهام دست داشتن در فساد مالی منع شده است. ناوالنی با رد اتهام‌ها انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده و گفته است که انتخابات به معنای انتخاب دوباره پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه است. پلیس مسکو اعلام کرده است که قصد دارد 17,000 افسر نیروی گارد ملی و دیگر کارمندان امنیتی را در مناطق گوناگون در روز انتخابات موظف کند. به اساس گزارش، مراکز رأی‌گیری توسط سگ‌های تعلیمی بمیاب بررسی می‌شوند. قرار است مراکز رأی‌گیری ساعت 2:30 شب به وقت کابل در کالینینگراد، غربی ترین بخش روسیه، بسته شوند. انتظار می‌رود که نتایج ابتدایی انتخابات اندک پس از آن اعلام شود. کمیته مرکزی انتخابات روسیه از پذیرش ناظران مستقل از جانب ناوالنی و نیز مؤسسه غیرانتفاعی گولوس امتناع ورزیده است. پوتین که از سال 1999 رئیس جمهور یا صدر اعظم روسیه بوده، با به سر رسیدن دوره 6 ساله دیگر در سال 2024 71 ساله می شود. با اساس قانون اساسی کنونی روسیه، پوتین برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری دیگر واجد شرایط نیست، اما او می تواند از تاکتیک سال 2008 استفاده کند. در آن سال پوتین اجازه داد که دیمیتری مدودوف برای یک دوره رئیس جمهور شود و خودش با عنوان صدر اعظم قدرت را حفظ کرد. انتخابات روسیه در حال است که روابط میان مسکو و لندن بر سر مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس دو جانبه روس در بریتانیا، به شدت خدشه‌دار شده است. از سوی هم ایالات متحده آمریکا در 15 مارچ تحریم‌های جدید را بر روسیه وضع کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
عرفان خان، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود، تایید کرده که تومور دماغی دارد. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. الان 9:30 وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. معاون رئیس جمهور امریکا صدر اعظم پاکستان خواست تا برای شکست شورشیان اقدام جدی کند. وزیر دفاع بریتانیا از تقویت نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم اطمینان داده است. مقام‌های محلی غزنی از رهایی 7 تن از چنگ گروگانگیران خبر می‌دهند. شهروندان روسیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک می‌کنند. هزاران غیر نظامی از مناطق در شمال و جنوب سوریه دیروز پس از آن بیرون شدند که نیروهای ترکیه و سوریه دست به عملیات زدند. و مقام‌های ایرانی می‌گویند که معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین آن کشور را دستگیر کردند. تشکر که تا این لحظات با رادیو آزادی است. جزئیات این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com، در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید. یک گزارش را سپس هم برنامه های هفته بار ما. عرفان خان، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود، تایید کرده که تومور دماغی دارد. او در پیام برای علاقمندانش آوازه رسانه های ایندی را که گزارش داده بودند عرفان خان سرطان دماغ دارد نادرست خوانده است. گزارش در این مورد.
زندگی سب کو ایمان بچا کر جینے کی لکھیری نہیں دیتی ہے، نہ ہی صحیح یا غلط پہ صحیح چوز کرنے کی آزادی. زندگی بار بار آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جان بچائیں یا ایمان.
این هنرپیشه هندی تنها به سینمای بالیوود محدود نمانده، در فیلم های هالیوود هم نقش ایفا کرده. سلام داگ میلیونر، جوراسیک ورلد و لایف آف پای از جمله فیلم هایی هستند که عرفان خان در آنها نقش داشته.
So, the padding is quite safe then.
We have the best structural engineers in the world.
That's what it happened.
اکنون عرفان خان تایید کرده که در دماغش تومور دارد، اما جزئیات نداده که این تومور در کدام حد خطرناک است. او برای معالجه این بیماریش هند را هم ترک کرده، اما نگفته که در کجا و برای چی مدت مداوا خواهد شد. پیش از این رسانه های هندی گزارش داده بودند که عرفان خان سرطان دماغ دارد. او این گزارش ها را بی اساس عنوان کرده، اما گفته می شود که بیماری این هنرپیشه خیلی نادر است و معالجه آن هم زمان زیاد لازم دارد. عرفان خان 51 سال است و از سال 1988 میلادی در 73 فیلم نقش ایفا کرده. تشکر از همراهی هر یکتان. در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست حقیقت چیست، سپس هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به این برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت امنیتی شهر کابل، رسیدگی به نگرانی های مردم، تدابیر برای جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری و پلان امنیتی شهر کابل با داود امین، قمندان امنیه کابل، مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا آخر ما را یاری کنید.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. عزیز جان، میخوایم شروع بکنم که تهدیداتی که متوجه شهر کابل است چقدر است؟ آیا در سطح بلند قرار داره یا پایان؟
بله، تهدیدات واقعا موجود است. مخالفین پلان دارند که بعد در بعضی ساحات مورد نظرشان عملات انتحاری و انفجاری خود انجام بدن. مطابق او راپورا و اطلاعاتی که ما داریم، ما هم تدابیر امنیتی خود سخت‌تر ساختیم. با مو ارتباط شما می‌بینید که یک خطها یا ساحه سبز و بنامی ساحه سبز و بنامی ساحه آبی و بنامی ساحه زرد که فعلا ما در از قسمت‌های عمق ولسوالیا او راه‌هایی که فرعی موترا و بزرگ که به کابل وصل است، اینجا کمربند بسیار قوی جور میشه که او کمربند مربوطی اردوی ملی فرقه 111 میشه. انشاءالله ما مطمئن هستیم که با ترتیب این کمربند ها که کار جریان داره، یعنی ما در قدم اول دروازه کابل به ارتباط به وزارت دفاع تسلیم کردیم، مکمل تمام مسئولیتش رو به وزارت دفاع سپردیم، پلیس ما از دروازه کشیدیم، صرف بعضی مواد مخدر، بعضی سرقت ها یا قاتلین یا چیزی که ما موجود کشفی ما هست دو کار میکنن، دیگه کار در دروازه پلیس ندارن. برای فعلا این می خودش نماینگر عزیز که ما چطور بتونیم که عملات دشمن که بالای کابل دارن دفع تر بکنیم.
شما از دروازه های کابل اشاره کردین، آیا تنها 4 دروازه کابل به اردو سپرده شده یا دروازه های فرعی هم؟
تمام این دروازه 9 دروازه مکمل با راه های فرعیش به اردو تسلیم شده.
و این چه زمان تسلیم شده؟
فقط 4 دروازهش فعلا تسلیم شده، تسلیم و ادامه داره و دیگه هم هر روز آیت ما میره دور تسلیمی و اردو میدن.
کماندان صاحب، در حالی که پلیس باید تامین امنیت دروازه ها را بکنه و در قانون هم همچنین گفته شده، آیا فکر میکنین که وقت مسئولیتش به اردو داده شوه این مؤثر باشه از دید شما؟
خب به هر صورت شرایط فرق میکنه، نظر به متعددات بلند که موجود است لازم است که در روز اردو دو نقطه و دو ساعه باشه، به خاطر که بعضی مسائل وسایل است و وسایت است و سلاح است که توسط بعضی زورمندا و افراد و اشخاص داخل کابل میشه. اردو قوت است که در مقابل از استاد شده میتونه، اونا توانیش دارن و میتونن که جلوگیری بکنن.
برداشت ما صحبت های شما این بود وقت از پلیس به اردو تسلیم داده میشه و دلیل شما این است که زورمندا هست اونا میتونن استادگی بکنن، یعنی در کل پلیس ناتوان بوده در برابر از زورمندا؟
اصلا مشکلی که در دروازه موجود بود ازدحام قوت های مختلف در دروازه بوده که البته مشکلات فساد هم بوده ده و دولت متوجه از این نقطه شده و همچنان ما هم خواستم که یک لکه بدنامی که به پلیس بوده باشه چند وقت که ای تا وضعیت برابر میشه، سیستم جور میشه، ما دوباره دروازه را بگیریم به یک سیستمی خوبتر و ما چطور تعلیمات خوبتر داشته باشیم و یقینی بسازیم که ما میتونیم این دروازه را بدون از اینکه فساد باشه، بدون از اینکه مشکل به مردم ایجاد شوه، این دروازه را بگیریم. این خود درست است که در قانون، در چوکات قانون دروازه ها در تمام دولت ها و در قانون با پلیس می باشه، اما پلیس اونجا خالی نیست، چون که پلیس اونجا نیستن، تمام کار مسلکی پلیس اونجا پلیس موجود است، اونا میکنن، صرف در بخش تروریسم، در بخش مواد انفجاریه و سلاح‌های ثقیلی که داخل شهر میشه اردو مسئولیت داره.
به جز از 4 دروازه اصلی چند دروازه مترو به شهر کابل وجود داره و چند راه‌های پیاده رو وجود داره؟
مکمل با امیم و مترو و پیاده رو یا تقریبا کلی 12 دروازه میشه، از 26 سابق 4 دروازه بود، همین 4 دروازه مترو است اکثرا. در این راه‌ها تقریبا 26 راه‌های فرعی هم موجود است که اونا هم تا قابل پلان ساختیم مکمل تامین امنیت میشه.
در مورد پلان امنیتی کابل که اخیراً از طرف وزارت داخله ساخته شد و به ریاست جمهوری هم فرستاده شد، تصویر رئیس جمهور هم پذیرفته شده، این پلان گفته شده بود در ظرف 10 روز تطبیق خواهد شد، ولی حدود 40 روز میگذرد تا هنوز از تطبیق از این پلان خبر نیست. میشه جزئیات بدین که چرا تاخیر صورت گرفته؟
بله، ممکن یک مفکوره بوده باشه که او مفکوره را رئیس جمهور قبول کرده و قابل قبول رئیس جمهور شده، او را روان کرده، در مورد از پلان جور شده، تمام پلان تنظیم شده، حتی در خریطه ساحاتی که باید تحت پوشش بیایه، دمو چند کمربند که قبلا گفتم این تنظیم شده، کار دروازهش عملا شروع و کار البته کمربند زرد وام فقط به یک اندازه تأسیسات کار دارن، یک اندازه تشکیل کار داشتن که قطعات ورودی ما شما خبر دارین فرقی اکس درزه در قندوز است، کندکاش در جاهسات مختلف توظیف است، فقط در جمعواری ما قطعات است که قطعات جمع شوه و فقط بخیر امی پلان دومی ما که است و هم تطبیق شد. پلان اولی ما تطبیق شد.
یعنی چه زمان پلان دومی تخمیناً آغاز خواهد شد؟
من فکر میکنم که کارش روز آغاز است، یعنی تو نیست کارش آغاز است، فقط یک چیز تشکیلات روز ما جلسه داشتیم و سیسا به دفاع وزید وعد داد به تشکیلات خود که آجل یک کندک تا که کندک برای ازاده تشکیل میه از قطعات دیگه جمع کنین و ای عمل اجرا بکنن.
سه کمربند را که شما اشاره کردین، کمربند سبز و زرد و نارنجی، ای قبلا یعنی در حدود پس از اینکه یک حمله تروریستی در چاره زنبق صورت گرفت این طرح ساخته شده بود، اما پس از حملات تاخیر در کابل یک طرح جدید ساخته شد. این طرح با اون طرح چی تفاوت داره؟
البته نواقصی در طرح اول بوده که طرح دوم جور شده. طرح دوم هم ما سرش کار داریم که کمربند، البته بعد از کمربند آبی، کمربند سبز، کمربند آبی داشتیم. کمربند آبی را فعلا ورداشتیم، ما رفتیم به کمربند زرد که این خودش معلوم می‌سازه که ما با بهتر بودن میریم. این معنی از این نداره که پلان قبلی فسخ شده، پلان اولی که در تفاوت پیدا شده، پلان دومی جور شده، پلان دومی خوبتر از او بوده.
جزئیات بتین که چی تفاوت ها آمده؟
اول خو ما امی بلوزونه ساحه امی سبزه ما تابال هم یعنی 80% کارش تکمیل شده. ما کارهای دیگه هم در امی کمربند سبز داریم که ما اسکینرهای بسیار قوی و کلان که ظرفیت چندین وسایط در چند دقیقه داشته باشه در قسمت پل محمود خان پیشری مسلخ ایجا تنظیم کردیم که این پلان نوی ما موجود است. وسایطی که به داخل امی ساحه سبز میه، البته در این ساحه این وسایط مکمل در اینجا چک کنترل میشه و باز بعد ساحه سبز میتونن اونجا انتقال شون. ما مثلا فی شب فرق و تغییری که ما میایم، کمربندی که جور شده یک سلسله مشکلات در چرایا البته خلق کرده که ما او را هم تنظیم کردیم، حیاتین کردیم، نظر خدا ورده در روزهای نزدیک ما هم تصمیم داریم که می چیزی پوسته که در چرایا تکلیف ترافیکی را خلق کرده او را اصلاح بسازیم.
همین پوسته هایی که ایجاد ازدحام کرده، این پوسته ها برداشته خواهد شد؟
فعلا نه، فقط یک تغییری که ما آوردیم، ما تعداد افراد را در پوسته ها از 10 نفر به 15 نفر ساختیم که فعلا در هر پوسته 15 نفر است. این 15 نفر میتونه که یک سلسله مشکل ترافیک کم بسازه، چون اگر 4 نفر عسکر باشه 4 موتر میبینه، اگر یک عسکر باشه 1 موتر میبینم. اما در کل ما بعدن این را گفتم میتونم که ما در سیستم ایجاد کمربند زرد و کمربند نارنجی که در عمق ولسوالی جور میشه انشاءالله مشکل امنیتی در کابل نخواد داشتیم و این کار ما به این خاطر 100% میگم که فعلا جریان داره کارش، کندکایش تمویل میشه، اکمالاتش عملی روان است. من خودم در جلساتش اشتراک میکنم، من یک امیدواری دارم، امیدواری میتونم برای مردم که انشاءالله ما شاید در چندان وقت دور نه نزدیک یک شعار خود داشتیم که البته همی متربم و انتحاری و این مسئله کم شده.
قبلا در برخی ولسوالی‌های کابل خبرهایی از نفوذ طالبان و داعش بلند شده بود، از جمله چند پیش در ولسوالی خاکجبار بیرق داعش بلند شد، همچنان در کوی صافی و پغمان. آیا شما میپذیرین نفوذ داعش و طالبان در ولسوالی‌های کابل؟
بله، ما قبلا هم در مطبوعات شنیده بودم این چیزی را، مگر ما تقریبا از 3 هفته که میشه ما به کابل آمدیم، ما چونین اینطور شواهدی ندارم که ما چیز شنیده باشم برای ما چیزی اسناد آمده باشه در مورد.
در شهر کابل حضور مافیا، حضور افراد زورمند زیاد است. آیا شما قادر خواهید شد من حیث مسئول امنیتی شهر کابل در برابر این زورمندا و مافیا استادگی کنین؟
خب بر صورت این که میگن مافیا، من در کابل مافیا را ندیدیم، مافیا نیست. این که میگن زورمندا، زورمندا وجود نداره. خب امی زورمند که میگه زورمند کسی است که ما برش اسلحه دادیم، ما برش کارت دادیم، ما برش جواز دادیم، چون جواز و کارت برای کس دادی سالار میگردن و زورمند نشد. ما جدا وظیفه دادیم به تمام پرسنل کابل که فقط از اسلحه غیر قانونی که جواز نداشته باشه جوار جمعوری بکنین، ولی به هر شخصی که ارتباط داشته باشه. بعضی پیکا و بعضی راکت هم یالیم پیش ما هست که از بعضی بزرگا ما گرفتیم
من از که حاق من هست
اطور مشخص به کس ارتباط نداشت، اطور میگن که حالا ما بگیم که مشخص کی از برادر فلانیست یا بچه کاکای فلانیست، به این شکل آمده مشخص برای ما گفتنش داد. و همی چندین نفری که یک دو سی نفری که میگردانه ما خبر هستم با اونا هم گپ زدیم که برادر در شهر کابل دیگه از اسلحه بزرگ یا ثقیل خودداری بکنن، اگر قبول نکدن باز پیش ما قانون است مطابق قانون اجرات
خود اقدامتان چی خواهد بود اگر اونا قبول نکنن؟
اقدام ما برادر ما به جدیت خود آمدیم در کابل، عکس العمل مطابق قانون در برابر هر کس.
کسایی که پیکا و راکت میگردانن اونا در شهر کابل هستن، مردم هم میشناسن اونا را، شما ما هم میشناسیم. پیش از شما همه شهر قمندانی که در ولایت کابل بوده از اقدامات جدی در برابر از اونا سخن زدن، ولی 14 سال از کنا به مو موتورهای شاسی ها میگردانن، پیکا دارن، راکت میگردانن. تفاوتی که شما اقدام خواهد کردین و اطمینانی که خواهید داشتین جدی برخورد کردین چی خواهد بود؟
خب در پشتو یک مطلب هست میگه ده گز در میدان. ما شما خواهد دیدیم و این حالت از نزدیک خواهد دیدین که مطابق قانون ما اجرات دشار چی خواهد کردیم. من پیش از وقت خواهد بود که بگیم که ما عملا ثابت برای مردم خود میسازم که ما قانونی عمل میکنم، در عمل خود جدی هستم.
پیشتر شما اشاره کردین که در کابل زورمنده و مافیا حضور ندارن، اما کسایی که موتورهای شاسی ها میگردانن که برخلاف حکم سری رئیس جمهور است، کسایی که راکت با خود میگردانند و کسایی که در برابر پلیس یا در نزدیکی پلیس فایر میکنند، اونا زورمند نیستن؟
یک سلسله موضوع قوانین است. ما اینو گفته میتونیم که حرکت غیر قانونی کرده، راستی هم هر حرکت غیر قانونی را ما میتونیم جرم حساب کنیم و هر جرمی که صورت میگیره او باید گرفتار شوه، به قانون سپرده شوه.
وکیلایی که در داخل پارلمان فایرای شادیانه هوایی میکنند، در برابر از اونا چی اقدام کردین؟
خب شما دیدین که در داخل پارلمان یک قطعه موجود است، قطعه محافظت موجود است، اونجا ریاست داره. شما درست از زبان خودی وکیل صاحب شنیدین که اردوش اعتراف کردن، وکیل صاحب مزه، وکیل صاحب ماینامین اعتراف کردن با مطبوعات که ما افراد اشخاصی که فایر کردن اون تثبیت است، اگر مغزم است، اگر از مزه است و یا کسی دیگه باشه او را با سرمالی معرفی میکنیم.
خیلی تشکر قمندان.
تشکر از شما از تشریف آوریتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان در برنامه این هفته هوای تازه را باز میکنیم. طوری که میدانید در این اواخر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کمرنگ شده است. در برنامه این هفته از فعالیت های 5 جوانی که در راستای رشد و فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال و نوجوانان اقدام به کار نمودند بحث هایی داریم. این 5 جوان خیلی مبتکرانه خلاقیت از خود نشان دادند تا فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را بتوانند زنده نگه دارند، که در مورد سعدی زاهل گزارشی را آماده کرده که با هم میشنویم.
جوانان عزیز برنامه هوای تازه، ما در منطقه کارتی 4 شهر کابل قرار داریم. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم که 5 جوان یک میلی بس را به کرایه گرفتن و این بس را اتاق مطالعه سیار درست کردن و به نام چهارمغز نام نهادن. و آیستا آیستا به بس اتاق مطالعه یا چهارمغزی که برای اطفال و نوجوانان کتاب میارن نزدیک میشیم و با اطفال و مسئول کتابخانه صحبت هایی خواهیم داشت. با ما باشید.
رای کشید و به خرگوش گفتن ها سلطان جنگل من هستم. میشه که نام تو بگویی؟
اسم من فضل الرحمن است.
فضل الرحمن، کدام کتاب را میخوانی؟
من بسیار زیاد کتاب گنج پنهان خوش دارم، امروز 10 سال به خاطر که تو را دوست داشتم.
چرا گنج پنهان میخوانی؟
گنج پنهان به خاطر خوب قصه که خوب داره و از او خوب مفهوم میتونیم بگیریم.
خب مثلا چی قصه داره؟
قصه چیست؟ یک نفر پشت یک گنج بود که گنج هیچ وقت پیدا نمیکرد. گنج پیدا کرد در بنای موبین یک کوزه بوده، در یک ورق بوده، در اون نشته بوده. برو در شیشه خود سای دیده، گفت از پول و پیسه کده ثروتمندی کده آدم خوب باشه خوب است.
از چی هدف گرفتی؟
هدف است که پول و پیسه بر تو فایده و چیز نمیرسونه، درس یاد داشته باشی خوب است.
چقدر به نظر خودت مفید است که یعنی فایده مند است که بیایید بس کتاب بخونی؟
ای بسیار خوب است به مردم از اینکه در کوچه بگیرن فوتبال ساتری خود مریض کنن، ای بس خوب است برشون یک چیزی یاد میگیرن.
تشکر.
قابلش نیست. شما تشکر.
میبینیم که اینجا یک دخترک خرد معلوم میشه که با برادر خود مصروف کتاب خواندن هستن. میریم ازشان میپرسیم که کدام کتاب میخوانن. میشه که نام تو بگویی؟
نام سمیر است. من امیال کتاب انترا دوست دارم.
چقدر وقت است که میایید بس؟
من وقت کم میشه، یک هفته میشه دیگه.
کدام کتاب ها را زیادتر دوست داری که بخوانی؟
زیادتر پشت کوه قاف. موضوع کتابی است که از پدر خود سرکشی نکنی.
کی میایم رایت؟
من سام خوراک خوردم است و بیادر خوردم است.
نام خوراک چیست؟
مروه.
سلام مروه جان.
سلام.
خوب استی؟ مروه جان آمدی امروی بیادرکایت که درس بخوانی؟
بله.
کدام کتاب ها میخوانی؟
بزرگ چینی است، اینی دیگر کتاب است.
بسیار زیاد تشکر.
برادر خورد
میشه که نام تا بگویی؟
نامم خاطر است.
خاطر جان صنف چند مکتب هستی؟
صنف 11.
آمدی که مطالعه کنی؟
بله آمدیم که هم مطالعه کنم هم کتاب بخرم.
چطور فهمیدی که اینجا یک بس است و کتاب خانه است؟
در تلویزیون دیده بودم که نشر شده بود، با موضوع خاطر بسیار مشتاق بودم که بیایم ببینم و دیدن کنم از اینجا.
زیادتر دوست داری که کدام کتاب را مطالعه کنی؟
زیاد کتاب های روانشناسی، اما اینجا زیاد درباره افغانستان است. خب بعضی چیزا درباره افغانستان میخوایم ببینم بخرم. در وضعیت افغانستان که ببینی ضرورت است که همی کلگی به مطالعه روی بیاره، به خاطر ترقی کشور، به خاطر که ذهن ما باستر شد و درباره افغانستان و درباره جهان بفهمیم. مطالعه بهترین روش است و از این کارشان بسیار خوشم اومد و بسیار میخوایم در آینده خودمون هم توی کار انجام بدیم.
تشکر. خب شنونده های عزیز، میریم با مسئول بخش این کتابخانه سیار احمد سیام برکی صحبت میکنیم و میپرسیم که زیادتر به کدام مناطق میرن؟
بر فعلا چون تعداد همین کتابخانه ما یک عدد میباشه، ما ساعت زیاد کابل تحت پوشش نداریم، فقط 4 منطقه محدود است که او مناطق عبارت است کرته 4 است، منطقه دیمزنگ است، دارلمان است و ساحه دشت برچی است. فعلا فقط همین 4 ساعت تحت پوشش داریم.
زیادتر کتابایتون کدام کتاب هاست؟
زیادتر کتابای ما کتابای رمان است و قصص برای اطفال.
نام ما محمد عیسی تابش امرخیل است. شما برنامه هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید. یک شخص دارای معلولیت فیزیکی هستم که از ناحیه اردو پا فلج میباشم، ویلچر استفاده میکنم، وظیفه دارم، پانتون هم میرم و ورزش هم میکنم و همچنان رانندگی هم میکنم. زمانی که یک شخص معلول میتونه که چنین کارهایی را انجام بده، پس شما که از نعمت صحت کامل برخوردار هستین، چرا نمیتونین که این کارا را انجام بدین و به هدفتان برسین؟
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با فرشته کریم، یکی از مؤسسین کتابخانه سیار چهارمغز، مصاحبه ای را همکارم سعدی انجام داده، با هم به آن گوش میدهیم.
برنامه رو شماست.
تشکر. شما گفتین که مسئول برنامه چهارمغز هستین، چی باعث شده که شما همچون نهاد را بسازین؟
من فکر میکرم که نیاز زمان، نیاز افغانستان به چونین یک برنامه سبب شده که ما فکر بکنیم که چطور میتونیم خلایی که در سیستم تعلیمی موجود داره و در این زمان نیازه که بین اطفال نوجوانان وجود داره تو میتونیم که او خلاگاه را پر بکنیم و اون نیاز را برآورده بسازیم.
در کل پروسه کاری شما چی گونه است؟
پروسه کاری برای فعلا نیست که بس در هر منطقه میره، آل دافته از کارش تر میشه. بنان دی دافته ما مناطق تشخیص دادیم، همراه اون مناطق ما روابط بسیار خوب ایجاد کردیم، همراه والدینشان روابط خوب ایجاد کردیم، ملا و مامای منطقه همراهشان روابط خوب داریم، بزرگای منطقه ما رو میشناسن. بس میره در منطقه برای 2 ساعت استاد میشه، گاهی وقت برای 3 ساعت دوام پیدا میکنه. مربوط به شوق علاقه اطفال است، بعض اوقات اطفال است بهش ما خواهش میکنه که زیاتر باشین، بدن ما زیاتر میباشیم. اطفال بالا میشن، کتاب خود میگیرن، کتاب خود میخوانن، در وسط از او یکان وقت که بسیار خسته میشن کلشان، ما برشان یک کتاب میخوانیم، مشترک یک قصه میخوانیم، گاهی وقت به هم دیگه فکایی میگن، گاهی وقت یکشان ترانه میخوانن، بعد از یک ساعت کتاب خواندن و بعد از او پس کتاب خواندن خود ادامه میدن، باز بس حرکت میکنه به منطقه دیگه میره و در منطقه دیگه اوج اطفال میفهمن از قبل که ما پیشون میم، بنان اطفال منتظر میباشن در بس بالا میشن کتاب خود میخوانن.
زمانی که ما بخوایم اقدام به کار کنیم یا یک نهاد را بسازیم با مشکلات زیاد روبرو میشیم، در این راستا خودت با چقدر مشکلات روبرو شدی؟
بسیار دقیق گفتین، کار را که ما شروع کردیم بسیار مشکل زیاد دیدیم. مثلا بعضی کسا دوستای رخ مشوره کردیم، اونا گفتن نه در افغانستانی شاید کار نمیکنه، شاید اطفال یک چند روز بیان باز دیگه نبیان. و خود آوردن یک تیم یک جای کردن، احساس تیم ایجاد کردن، خود ازی به نوع یک چالش بود. اما در این زمانه می که ما تیم ساختیم، نفرای را پیدا کرده تونستیم که کلشان به نوع اعتقاد، شاید مفکورهای مختلف دارن اما اعتقادشان به این است که ما باید از یک کار برای اطفال انجام بدیم. خود ازی چالش های مختلف بود که بر ما سر رای ما بود، اما هر وقت که در روی کوچه و بازار اطفال می دیم به نوع زیاد انرژی می گرفتیم و بر ما بسیار واضح بود که مشکلات بسیار مشکلات است که موقتی است و رای ما ادامه خواهد پیدا کنه.
خب دهی ای کتابا و ده هر منطقه رفتن مصارف ضرورت داره.
دقیقاً هر چیز از خود مصرف داره و اگه ما درباره مصارف گپ نمیزنیم به ایمانا که ما یک موضوع بسیار عمده را برش زیاد توجه نمیکنیم. مصارف ما تا به فعلا از طریق مردم تمویل میشه، از طریق کسایی مثل شما، دوستای ما، کسای دیگه کابل که علاقمند هستن که بر ما پول بدن، کس 1000 افغانی میته، کس 2000، کس 5000، کس 3000 افغانی میته و به این ترتیب ما کار خود پیش بردیم. ما از مردم توقع داریم که وقتی بس میان حتما عشق پول که دارن ما میخواین که بر ما بتن، کوشش میکنیم میره بتن. بختری تنها برنامه ما نیست، مسئولیت ما این بود که برنامه رو شروع کنیم و برنامه رو مطمئن شویم که برنامه پیش میره. اما در این زمان مردم هم مسئولیت دارن که دست ما رو بگیرن.
شما چیگونه مردم قناعت دادین؟ چون نهادهای زیاد هستن به هر نام از مردم کمک خواستن و مردم هم کمک کرده بنا نتیجه نداده، چیگونه مردم اعتبار کرد سر شما؟
کسایی را که من اسمشان بر اول پور گرفتم که کارو شروع بکنیم، کسایی بسیار علاقه نزدیکم بودن، اکثر دوستای بودن که ما رو میشناختن، دوستای ما رو میشناختن، کسای دیگه تیم ما رو میشناختن و اعتبار کردن. و خود مفکوره من فکر میکنم یک مفکوره بسیار ساده است. و مردم با وجود که آدم یکان وقت تصور آدم این است که مردم بسیار قلب مهربان ندارن، چطور میتونن که پول خود که بسیار یک چیز شیرین است بتن، اما در این زمان آدم متوجه میشه که مردم قلب مهربان هم دارن، میخواین یک چیزم بکنن، اما ضرورت به این دارن که کس برشون اعتماد بده. ما کوشش کردیم ما اعتماد ایجاد کنیم و در این زمان از پیشون خواستیم که ما این نظریه رو داریم، شما بیاین ببینین که چطور میتونیم این نظریه رو ما شما به تکامل برسانیم. اگه برنامه موفق نشه، من فکر میکنم کی باخت و ناکامی کل ما شما هستن. باخت و ناکامی اطفال است که در ایجاد هستن که باشون ما خدمات ارائه میکنیم، باخت همکار والدینشان است و از کل ما شما است. ما آماده هستیم کمره وزارت معرف و اما کنن دیگه که فکر میکنه که ما میتونیم برشون کمک بکنیم و بتونیم که یک زمینه رو برای اطفال ایجاد بکنیم، ما آماده هستیم که امرشون همکاری بکنیم و اونا هم روی ما همکاری کنن.
تا به حال به وزارت معارف مراجعه کردین؟ این از فعالیتاتون برشون یادآور شدید؟ اگر شدین چی پاسخ را بر شما داده؟
تا بال ما با وزارت معارف ما امرشون برتباط نیستیم. بخاطر ما در پروسه راجستر کردن کار خود با وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی هستیم و این پروسه ما مکمل نشده. امیدوارم وزارت اقتصاد به زودی ما را راجستر کنه.
خب در رابطه با پلان ها و برنامه هایتان بگوین که در آینده چی پلان ها و برنامه های را روی دست دارین؟
سه ماه داریم که نیماست. از دو هفته اول ما نتایج بسیار خوب داریم. در دو هفته اول تعداد زیاد از اطفال آمدن، اکثرشون کتاب خواندن. تا بال متوجه نشدیم که اطفال علاقه‌مندیشون کم شده باشن. بنان دو هفته وقت کم است که ما تعیین کنیم که برنامه ما بسیار موفق است. ما کوشش میکنیم که وقت ما رو بگیریم و واقعا بررسی بکنیم که این برنامه موفق است. یعنی در صورتی که ما اطمینان ما رو زیادتر از یاسل بکنیم، پلان داریم که تا 6 ماه آینده تعداد بسار زیاد بکنیم، در منطقه طرف خیرخانه یک تا بس داشته باشیم، طرف ارزان قیمت یک تا بس داشته باشیم. در مجموع کوشش میکنیم که حداقل 2 یا 3 بس دیگه داشته باشیم که بسا بتونه که در شهر کابل برای هموطنان ما و شما خدمات ارائه بکنه.
عزیزان برنامه، اندک اندک به پایانی برنامه این هفته هوای تازه قرار گرفتیم و برنامه را با شنیدن نظریه نصیر احمد احمدی، یکی از نویسنده های افغان، خاتمه می بخشیم.
از فکر کنم صدا پو افغانستان که بپتری به کابل که در لمرای زلد زیاورم.
فکر می کنم که در افغانستان و شهر کابل اولین بار است که کتابخانه سیار جور شده است. اما در دیگر کشورها کتابخانه های سیار وجود دارد، حتی در ایستگاه های بس و ریل. این گام نیک است. کتابخانه سیار تنها باعث تشویق اطفال به کتاب خواندن نمی شود، بلکه اطفال عادت به خواندن و مطالعه می کنند و دیگر این که یک منبع معلوماتی و مصروفیت سالم برایشان هم می باشد.
یا معلومات سرچینه هم ده.
این بود برنامه این هفته که من احمد حنایش تقدیمتون کردم. تا هفته آینده، بدرود.